با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من رشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا مطیع الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای بنت امروز در حساب توییتر خود نوشت که ویسا از 125 روز به این طرف بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این یک اقدام خود سرانه و نادلانه است. حدود 2 هفته پیش اعضای انجمن رای قلم در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته بودند تا سرنوشت مطیع الله ویسا را مشخص کنند. آقای ویسا از 28 مارچ در بند طالبان است. طالبان او را به فعالیت‌های خود سر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد نظام طالبان متهم کردند. اتهام کمکاران و خانواده ویسان را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. انتظار می‌رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان امروز در دوحه قطر دیدار کنند. سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در دوحه برای رادیو آزادی دیشب گفت که هیئت طالبان با جانب آمریکا درباره مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغان ها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با هیئت آمریکایی دیروز به دوحه رفت. ریاست هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 11 ولایت این کشور امروز نیز شاهد باران‌های شدید خواهد بود. بر اساس اعلامیه این ریاست هواشناسی، در این ولایت‌ها بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوگر، پکتیا و خوست احتمال سرازیر شدن سیل نیز وجود دارد. میزان بارش از 15 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده. در نظر است که عربستان سعودی نشست را درباره اوکراین در اوایل هفته آینده میزبانی کند. روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که این نشست با اشتراک کشورهای غربی، اوکراین و کشورهای دیگر به شمول هند و برزیل برگزار خواهد شد. در گزارش به نقل از دیپلمات‌ها گفته شده که در نشست مقامات 30 کشور در شهر جده در 5 و 6 مای آگست گرد هم می‌آیند. و به سلسله بازی‌های فوتسال کافا 2023، تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان نایب قهرمان جام فوتسال مرکز آسیا یا کافا شناخته شد. به سلسله بازی‌های فوتسال کافا 2023، تیم ملی فوتسال افغانستان در 3 بازی مقابل ترکمنستان، قرغزستان و ازبکستان برنده شد. این تیم با تاجکستان بازی را مساوی کرد، اما در برابر تیم فوتسال ایران شکست خورد. جام کافا 2023 به میزبانی تاجکستان برگزار شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در بند نگه داشتن مطیع الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم در بند طالبان را غیرعادلانه خوانده است. ویسا از 125 روز به این سو در بند طالبان است. یک عضو نهاد رای قلم میگوید
سره لدی که په همدغمره موده کې فزلون و زمون لخوا اعلامیه خپری شوی،
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده، تا کنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم.
برخی از زنان آرایشگر پس از توقف فعالیت‌هایشان از سوی طالبان میگویند که مجبور به ترک افغانستان شدند. یکی از این زنان:
فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریقی برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه، یک جای دیگه کار کنیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی، از بسته شدن یک میدان هوایی مسکو پس از حمله طیاره بی‌سرنشین دیشب به شما جزئیات می‌دهیم. همچنان گزارش در مورد زنان نابینا داریم که بافندگی می‌کنند، اما حالا فروشاتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هست، ما شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ریچارد بنند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در بند نگه داشتن بیدلیل متیولا ویسا را غیرعادلانه خوانده. او امروز با اشاره به 125 روز در بند ماندن آقای ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال حقوق آموزش، در صفحه تویترش بار دیگر از طالبان خواسته که ویسا را فوراً رها کنند. از سوی هم مرضیه حفیظی، عضو نهاد رای قلم و فعال حقوق زنان گفته تاکنون هیچ پیشرفت در زمینه رهایی متیولا ویسا صورت نگرفته. جزئیات در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید از 125 روز به این سو متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم، بدون هیچ اتهام در بند است و به گفته او این عمل خودسرانه و غیر عادلانه است. ریچارد بنت روز یکشنبه در صفحه تویترش خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط او شده است. متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم که در بخش آموزش فعالیت میکرد، 14 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به گفته آنها به هم فعالیت های خودسرانه و مشکوک بازداشت شد. اما همکاران آقای ویسا میگویند او هیچ نوع فعالیت سیاسی و خودسرانه را انجام نداده است و تنها فعالیت آشکار در بخش آموزش داشت. با وجود واکنش های گسترده با بازداشت متیولا ویسا، طالبان هنوز هم او را از بند رها نکردند. در همین حال مرضیه حفیظی، عضو نهاد راه قلم و فعال حقوق زنان میگوید هیچ نوع اطلاعی از سرنوشت متیولا ویسا داده نمی شود و هیچ پیشرفت در زمینه رهایی او از زندان صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی گفت
سره لدی چه په همدغم را موده که فزلون از مونگ لخوا اعلامیه پریش شوی او د مختلف و سازمان
با آن که در همین مدت بارها از سوی ما اعلامیه ها نشر شده و از سوی سازمان ها و اشخاص مختلف صدا بلند شد، همچنان از طالبان خواسته شد که این نوع صداها را خاموش نکنند، اما متاسفانه ما تاکنون هیچ پاسخ دریافت نکردیم. سرنوشت ویسا چی خواهد شد؟ او چه زمانی از زندان رها خواهد شد؟
ویسا سرنوشت چه کیگی او چه وقت بخوشی کیگی؟
نهاد راه قلم از طالبان میخواهد که به خاطر رهایی متیولا ویسا از زندان تصمیم بگیرند، زیرا به گفته آنها او بیگناه است و تا حال هیچ نوع جرمی را مرتکب نشده است. با سخنگویان حکومت طالبان درباره این موضوع به تماس شدیم اما پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم پاسخ مثبت در پیوند به تقاضاها برای رهایی متیولا ویسا نداده است. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها به شمول فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و شماری از چهره‌های سیاسی را بازداشت کردند که برخی از آنها را پس از سپری شدن مدت زمان حبسشان دوباره رها کردند. در کنار ویسا هنوز هم مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل و برخی فعالان دیگر در بند طالبان به سر میبرند. شماری از افراد که اخیراً از زندانهای حکومت طالبان رها شدند، در مصاحبه با رسانه‌ها ادعاهایی از رفتار نادرست و ضد بشری طالبان نیز مطرح کردند، اما طالبان آن را شایع خواندند.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، باز هم از طالبان خواسته تا متیولا ویسا، رئیس انجمن رای قلم، را بدون قید و شرط آزاد کنند. ویسا از 27 ماه مارچ در بند طالبان است و از زندانی شدن از او 125 روز می گذرد. طالبان ویسا را به فعالیت‌های خود سر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد نظام طالبان متهم کردند، اتهامی که همکاران و خانواده ویسا را رد می کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شمار از زنان آرایشگر میگویند که پس از توقف فعالیت‌هایشان در افغانستان از سوی طالبان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. به گفته ای آنها باز دست دادن کارشان دیگر منبع درآمد ندارند و برای ادامه فعالیت‌هایشان می‌خواهند رای مهاجرت و پیش بگیرند. پیش از اتحادی پیشاوران افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که با فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نزدیک به 12,000 آرایشگاه بسته و حدود 60,000 زن کارشون را از دست دادند. جزئیات در این گزارش.
کمتر از یک هفته از بسته شدن بیشتر آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان می‌گذرد. زنان آرایشگر با ابراز نگرانی از بسته شدن آرایشگاه‌هایشان می‌گویند با توقف فعالیتشان هیچ راهی برای امرار معیشت ندارند و از همین رو در تلاشند تا افغانستان را ترک کنند.
خیلی دلم درد داره، خیلی ظلم شده در حق ما در کشور.
این یکی از آرایشگران در شهر کابل است که به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود. او برای رادیو آزادی گفت پس از بسته شدن آرایشگاه ها اکنون مدت 4 روز می شود که به کشور ایران مهاجر شده است.
خودم یک آرایشگر هستم. من فامیلم نه جامعه اجازه ندادن که درس بخوانم. یک آرایشگر بودم اما یک لقمنان یک نفقه را از آرایشگری پیدا میکردم و فعلا ایران آمدم. این جهان برای افغانی ها جز کار نیست. به بسیار محدودیت ها رو بروستم و خیلی مبارزه کردم داخل افغانستان، خیلی تظاهرات کردم. گفتم شاید امی آرایشگاه ها رو بسته نکنه ولی زنا را کوب کرده شیشه های آرایشگاه هایشان میده کردن، از آرایشگاه کشیدن. طالبا زندگی را سرما جهنم ساخته. یگانه راه حل که مانده باید خودکشی کنیم، خود بیغم کنیم از دنیا.
مروه یکی دیگر از زنان آرایشگر در کابل میگوید پس از آن که پدرش را از دست داد تنها نانآور خانواده اش بود. مروه بر رادیو سودی میگوید تلاش دارد تا به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت کند و کارش را در آنجا ادامه دهد.
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار است، نمیتونیم فعلا در این شرایط کنیم. مخصوصا خودم پدر ندارم، نانوار خانه بودم. فعلا با ما زندگی بسیار مشکل است. در چند روزی که ما خانه هستم بیکار هستم، میره زیادتر درد میکنم. فعلا ما تصمیم گرفتیم که از یک طریقی برم خارج از کشور، اگر راه داشته باشیم بریم ایران یا پاکستان، کشورهای همسایه یک جای دیگه کار کنیم. هنر چیزی است که ما هر سر دنیا بریم هنر پروجا است.
رها حسینی نماینده آرایشگران شهر کابل از مهاجرت زنان آرایشگر به کشورهای دیگر ابراز نگرانی میکند و از حکومت طالبان میخواهد که بر تصمیمش مبنی بر توقف فعالیت آرایشگاه ها در افغانستان تجدید نظر کند. او بر رادیو آزادی گفت
این آرایشگاه تنها عاید مادر بود. وقتی ایران که از یک سرپرست خانواده بگیری در کنج خانه بشینه فقط دست در دست بانه که ما چی کنیم، و ما باز هم عاجزانه درخواست میکنیم که چشم پوشی نکنن از این موضوع، چشم پوشی نکنن از این ضربه هایی که به خانواده ها میخوره، اقتصادی جانی مالی. در روز چندین نفر زنگ میزنند، تماس هستند به حالت گریان، اما بعد از این چطور کنیم؟ کرای دکان مانده، کرای خانه مانده و این مشکلات خود دولت امارات درک میکنه و لطفا خواهش میکنم و کار و فعالیت شون از شون نگیرین.
پیش از این اتحادیه پیشاوران افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که با فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه در افغانستان بسته شده و 60,000 زن کارشان را از دست خواهند داد. با این حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان در افغانستان در یک توییت گفت این موضوع فقط کوتاه کردن مو و ناخن نیست، بلکه 60,000 زن شغل خود را از دست می‌دهند و این تنها جاهایی برای حمایت از زنان در جامعه بود که آن را نیز از دست دادند. وزارت امر به معروف حکومت طالبان سه‌شنبه هفته گذشته سوم اسد را آخرین مهلت برای بستن آرایشگاه ها تعیین کرده بود. سازمان ملل متحد نیز پیش از این گفته است بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان اقتصاد زنان را متاثر خواهد کرد. طالبان از آغاز حاکمیتشان تاکنون محدودیت‌های شدیدی را بر کار، تحصیل، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. هرچند این محدودیت‌ها با واکنش‌های جهانی روبرو است، اما حکومت طالبان آن را مسئله داخلی افغانستان عنوان می‌کنند و هیچ تغییری در سیاست‌هایشان نآوردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که روسیه یک میدان هوایی مسکو را پس از حمله طیاره بی سرنشین که دیشب صورت گرفت برای مدت کوتاه بسته کرد. در این حال پیشروی در عملیات ضد حمله اوکراین در بخش های جنوبی و شرقی آن کشور ادامه دارد. این عملیات ماه گذشته آغاز شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد ستار فروغ مرور کرده.
مقام ها در مسکو میدان هوایی بین المللی ونوکووای این شهر را به دنبال حمله تیاره بی پیلوت موقتاً بسته کردند. در حمله دیشب یک تن زخمی شده است و دو ساختمان دفاتر خسارمند شده. در تصاویری که ریا نووستی خبرگزاری تحت کنترل دولت روسیه نشر کرده، دیده می شود که به یک برج در مجتمع تجارتی موسکو واسیتی آسیب رسیده. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که یک تیاره بی سرنشین سقوط داده شده و دو تیاره بی پیلوت دیگر پیش از رسیدن به اهداف سقوط کردند. این اظهارات به طور مستقل تایید نشده. یک سخنگوی قوای هوایی اوکراین در کیف امروز گفت که برفراز روسیه به خصوص مسکو همیشه یک چیز در پرواز است. یوری اهنات افزود فرق نمی کند که مقامات روسی چشمان خود را می بندند و می خواهند بگویند که همه چیز را سرنگون کردند. ظرف یک ماه این چهارمین بار است که مسکو هدف حملات تیاره های بی سرنشین قرار می گیرد. در همین حال اردوی اوکراین امروز گفت پل چونر که کریمیا را با بخش اشغال شده منطقه خرسون وصل می کند در حمله روز گذشته خسارمند شده است. مقام های روسی در ساحات اشغالی در خرسون گفتند که در حملات راکتی اوکراین خطوط اکمالاتی رای آهن در این منطقه هدف قرار داده شده و ادعا کردند که حمله را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که 25 تیاره بی سرنشین به اهداف نامشخص در کریمیا حمله کرده و به گفتش همه این تیاره ها تخریب شده و یا از کار افتادند. روسیه در سال 2014 کریمیا را اشغال و آن را به قلمرو خود وصل کرد. با گزارش دفتر لوی دیریسیز اوکراین در جریان یک شبانه روز گذشته 36 درگیری صورت گرفته است. هانا مالیار معاون وزارت دفاع اوکراین در تلگرام امروز نوشت که نیروهای این کشور آهسته اما مطمئنن در مسیر بردیانسک و ملیتیپول در منطقه زاپروش یا در جنوب اوکراین در حال پیشروی‌اند. او افزوده است که درگیری در همه استقامت‌های تحت پوشش عملیات تهاجمی ادامه دارد. مقام‌های محلی اوکراین در شهر سومی در شمال شرق آن کشور امروز گفتند که در حمله روسیه یک غیر نظامی شام دیروز کشته شد و دست کم 17 نفر زخمی شدند. در این حمله به یک ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب رسیده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان. همانطور که در خبرها هم شنیدید، انتظار میره که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان امروز در دوحه قطر با هم ملاقات کنند و گفته شده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با هیئت آمریکایی دیروز به دوحه رفته. از این که این نشست آغاز شده و آیا نتایج تا کنون داشته یا نه اطلاعی در دست نیست، حتما در برنامه های بعدی رادیو آزادی با شما شریک میکنیم. اما این گزارش که ما در فیسبوک رادیو آزادی نشر کردیم، کاربران فیسبوک یا مخاطبین رادیو آزادی پیام های را گذاشتند، کامنت کردند، نظریات خودم موندند که برخشان با شما شریک می سازم. عبدالفتاح رحمانی نوشته این نشست برای ملت افغانستان فایده ای ندارد. این دیدارها روز براز ملت فقیرتر و بیچارتر و بیکارتر می شود. از این نشست ها زیاد شده، برای ملت درد را دوا نمی کند. حمید حدمیدی نوشته که این نشست به نظر من فایده ای ندارد. افغان پوپلزه نوشته هر کی نان میدهد فرمان میدهد. اگر طالبان اوامر امریکا را به هوش و حواس و گوشهای باز نشنوند، بدیل ایشان را جایگزینشان میکند. احمد سال نوشته بیفایده است این نشست ها. درویش احمد نوشته ممکن یک گام مثبت باشد و تحریم ها برطرف شود. تشکر. ای پیام هایتان نظریات خودتان است که ما آن را شریک ساختیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
چگونه می توان از مرگ و میر مادران انگام زایمان جلوگیری کرد؟ برای داشتن اطفال صحتمند چی باید کرد؟ صحت طفل مادر موضوع برنامه امشب صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی است که از 8 تا 9 شب به طور مستقیم نشر میشه. شما اگر پرسش داشته باشین مستقیما تماس گرفته مطرح کنین یا در کامنت در فیسبوک بنویسین. دکتر سایبایی را که ما در این برنامه میمان کردیم حتما پاسخ خواهند داد. شماره واتساپ برنامه که پیام های صوتی و کتبی تان را نیز از طریق فرستاده میتونین 00420221124601. شماره تماس مستقیم ما 00420221124501 است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آلهم مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیر خود از قبل یک مقام ملل متحد نوشته که گفته است نیازمندی بشری در جهان به اوج آن رسیده و هر روز بیشتر می شود. ولی کمک‌ها برای تأمین این نیازمندی‌ها کمتر می‌شود که افغانستان یکی از قربانی‌های بزرگ آن می‌باشد. روزنامه از قول کارل اسکاو، معاون برنامه جهانی مواد خوراکی WFP نوشته که گفته است این بحران سبب شد که WFP در ماه مارچ کمک را به افغان‌هایی که با تهدید اضطراری گرسنگی مبتلا بودند و 75% آنها این کمک‌ها را به دست می‌آوردند به 50% پایین آورد. با گفته او قبلاً آنهایی که این کمک را می گرفتند به بحران گرسنگی دچار بودند. اکنون تنها به کسانی کمک می کنند که از گرسنگی در خطر مرگ قرار دارند. با گفته آقای اسکاو قطع کردن کمک رای حل نیست و او برای کمک های بیشتر به جهان درخواست داده است. نشریه بزنس استاندارد با گزارش اخیر صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونسف اشاره کرده که گفته است در ماه اکتبر سال 2023 قرار است 15 میلیون افغان به عدم مسئولیت غذایی روبرو شوند و بیش از 29 میلیون افغان به کمک بشری نیاز داشته باشند. با گفته یونسف با برگشت طالبان به قدرت وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و بحران اقتصادی 64% مردم آسیب پذیر را به سمت پرتگاه سوق داده. نشریه بزنس استاندارد می نویسد سیلاب‌ها، زمستان شدید، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و بیجا شدن مردم همه در بد شدن وضعیت بشری در افغانستان نقش دارند. نشریه اوتلوک اندیا سرگذشت یک افغانی را نوشته که چند سال قبل برای تحصیل به هندوستان رفته بود و دلش برای وطن می تپد. این افغان منتظری نام دارد و حکایت خود را از روزی که میدان هوایی کابل را ترک کرد آغاز می کند که در همان روز قلب خود را به عقب گذاشت و از کشورش بیرون شد. او از دوره تعلیم، شبهای لیلیه، روزهای درس، رفتن به دامنه های کوه و تماشای مناظر هند، عاشق شدن و از دست دادن عشق، تکمیل تعلیم و شروع به کار، به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ده ها نشیب و فراز دیگر سخن می گوید. او برشیه گفته است که اخیراً با مادرش در افغانستان تماس گرفت که می‌خواهد به وطن برگردد. اما مادرش به وی گفت که شاید اکنون زمان مناسب نباشد. منتظری که خودش از قوم هزاره است می‌گوید یک سال بشود که آتش فشان در دلش جوش می‌زند و شاید رفتن به افغانستان این آتش را خاموش کند. در نهایت او می‌گوید این مهم نیست که برگشت مفهوم دارد یا خیر. او یک روز به کشورش برمی‌گردد و در آن وقت معنی واقعی زندگی را خواهد فهمید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شما را از افغان ها می گویند که قربانی وعده های دروغین برخی شرکت های سیاحتی شدند که به بانی گرفتن ویزه های کشورهای مختلف پول و پاسپورتشان را گرفتند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی تجربه هایشان را دمی بخش شریک ساختند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده پکتی آغاز میشه.
اوقتی نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخونم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افزون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی ها متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
از سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست میزان کار کرده ما، و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی، و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
پیام‌ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چاهای یک صد متری فرکت نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی کار زدن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است، یا وظیفه حکومت نمیز کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی هستی در جور کردنی نیست. منگور مردم هم میتا که مردم در زمین خود چند دادن میتونه. مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی هم مردم میمورن، که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از تشنگی از بین میره، حلاق میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه خشک دیگه. مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده، یعنی گر در می خونش مو می گیرید که بچا ده صفه دیگه در هوا پر میکنه دیگه.
کتاب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی هست، ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پورا کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکل زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سیر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سیر ممکنه 130 سیر کم کرد.
پیام های شما نظریات خودتون است که برای رادیو آزادی میفرستین و رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکنند. تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا موتی الله ویسا، رئیس انجمن رای قلم، را بدون قید و شرط آزاد کنند. آقای بنت امروز در حساب توییتر خود نوشت که ویسا از 125 روز به این طرف بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود. انتظار می رود که هیئت های ایالات متحده و حکومت طالبان امروز در دوحه قطر دیدار کنند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در رأس هیئت حکومت طالبان برای دیدار با هیئت آمریکایی دیروز به دوحه رفت. ریاست هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 11 ولایت کشور امروز نیز شاید باران‌های شدید خواهند بود. در نظر است که عربستان سعودی نشست را درباره اوکراین در اوایل هفته آینده میزبانی کند و به سلسله بازی‌های فوتسال کافا 2023 تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش گفته که با این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان نایب قهرمان جام فوتسال مرکز آسیا یا کافا شناخته شد.
مهمان آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشن و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم ما زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در امی قریه در یک فامیل که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و به حیث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل انستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پانزه استوماتولوژی انستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از او رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از این که آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود، به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و اون وقت نمی فهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان را ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود به پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقیناً است که یکی بخش کارای رضاکارانه ما است، یکی بخش زندگی شخصی ما است و بخش زندگی کاری ما تحصیلی ما است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلم های ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت اون وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کس ها بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر سایبا سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم، بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برام از ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امتحان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاندم و بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه خانه شخصی دارم. در معاینه خانه شخصیم 2 تا دکتر دگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 10 نفر اعضای کاریگراست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانیا، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنیم.
خب بالاخره زندگی شخصیتان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین؟ ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، بله. 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت‌های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، دومیم انجینیر است و سیومی هم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. امی نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادا از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اونام دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا این اتحادیه تان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترها در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت. وقت جای مرکزی نداشتیم، وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جایی داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. وقتی اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. بله به هر صورت این صحبتی که من براتون میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا او وقت مسائل اینترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم. که خب این حرفایی را که میزنم خدا کنه اگر دکتر صاحب میشنون، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در اون وقت رو بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان. و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در اون وقت دیپلومای کسوار روان کردن. بله به هر صورت بعد از او ایره بالکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کسی دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلم خود به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلم های خود آوردن. یقینا دیپلم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلم بالاخره امتحان بگذرانن. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن همگیشون دوباره نتونستن در اینجا دکتر شوند. یعنی یک تعداد زیاد تونستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیادی فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه خوشبختانه 17 سال یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خوده که ما گرفتیم در فرانکفورت در نمی تاریخ 28 مایی بود فکر کنم در فرانکفورت که انوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. هم سنیفی های ما از راهی بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، امریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف بر از اینکه واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم. فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما می تونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق هستیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطنیار؟
در قسمت افغانستان بگویم یکی با این جلسات خود با معافل خود از سازمانهای خیریه مختلف دعوت میکردیم که اونا از طریق محافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت میکنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوایل تداوی اطفال مریض بود که با آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشان پیدا میکردم و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یا در خطر مرگ بودن، اینا رو به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردیم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی رو برشان ادامه میدادیم. در افغانستان هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که او خورد بودن، آلستانایشان کلام شده، در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشون نبود و اینجا در آلمان میامدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم. یعنی به فکر زمین بودم و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم، اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترای یا پروفسورای مرض شکر خود در آلمان، اونا با ما هم کار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل یک بخش امبولانس شکر در اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشتی کارایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از این که منع کردن کار خانما در سیستم‌های مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادیه خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بینده کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها را گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به اون نداریم، نه تنها مؤسسه خیریه ما بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کس نداشتیم که بیایه و استاد شد و بگویه ما این کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالب که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه میخواین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است که چرا اینا حداقل فعالیت های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن، یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه؟ چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب ازی از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از مایی بود که خانما کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانما بودن، فقط یک پروفسور مرد بود، دیگر همه که خانما بود. در اونجا خانما با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانما اجازه کار نداشته باشن و او خانما رو ما اینجا درس داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری ده، دیگر به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود، به خاطر از یک خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشه.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن، بسیار جد وسیع هست. در منتها دیت شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبی شه میتونم براتون بگویم. از بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست، همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب، تدریس دکترها در افغانستان مال مشکل شده دکتر، مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای جای آنلاین تدریس در نظر هست؟ چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر بسوی شما یا بسوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شوه از طریق آنلاین نشان داده شوه، مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن، دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شوه، اینطور یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوبه پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوبش از طریق آنلاین که اونا سطح دانششون هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است، مثلا که تا مکتب وجود داره برای دختران، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیشتهم داشته باشیم نی، متاسفانه نداریم، فعلا نداریم، ولی از طریق تلی مدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه، او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانم ها. واقعا حذف خانم ها از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من تو فکر میکنم بسویه شما، بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره و این در 50 سال گذشتم امکان نداشت، در 100 سال گذشتم امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بیرقم رایس. اون دکترای مثل شما یا دیگرام که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل اینجا هست، اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است، نه دیگه است، نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل اگر ویدیو جور کنین یاد بتین، از این قبیل مسائل.
چون بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیدونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه، دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دست داریم اونا در دست ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جای نره. مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره، اون مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره، او باید به مردم خود بتانه کمک کنه که اونو از گشنگی نمورند. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغان ها دارن که در خارج از کشور هستن. میتانه آدم از لحاظ پولی در اونجا کمک کند. میفهمین از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل بر آدم میاد که برام کمک کن. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیه ها کار انسانی خود میکنه، پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه، پاتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو رئیس پاتن شفت بگیره و بگویم من اینمی جوانه، از اول تا به آخرش من کس درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شود.
دکتر سم خوب مسائل رو گفتین، اما مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین مایی گرفتن او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم ما میشناسم که در کابل یک گاو بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سیش خودش قطع اولادهای خود میخوره و دو سیش بر صاحب گاو میده. چند سال است ما رو تعقیب میکنیم، هنوز هم از زندگی خود خوش هسته. حال گاوش بسلا زایده یک گوسالک داره، حال خوش هست که گوسالم کلان میشن. یعنی امکانات هم از روی صحبت میشه در آینده، میشه که در آینده زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حال جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
ما فقط هر چیزی که همیش به قلب ما میخواییم بگویم با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، به رشد فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاین که در دسترسایشان است و یا ای که خانمای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمای دیگه کمک کنن. و از خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا به رشد فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمونه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل ای باید متوقف شود. البته موقف دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه، هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل ازی که تقریبا گراف جهل و بیسوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل میخوایم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل بالا ببرن، و آرزو دارم از تمام دوستایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اونا به هر شکلی که میشه کمکای خود به افغانستان ادامه بتن و از این طریق بتونن مردم ما در زندگی مسالمت آمیز بین همه اقوام کار کنن. و آرزو دارم که پایان افراطیت و زورگویی در افغانستان باشه و آرزو دارم که عدالت در همه سطوح در افغانستان برقرار باشه. به همی امید و آرزو میرسیم به آخر پروگرامتون.
دکتر زرمینه زمان وطنیار، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، ممنون از شما که برای ما موقع دادین تو از طریق رسانه های شما ما صدای ما بر افغانستان برسانم، و همچنان کار خارق‌العاده میکنین. ما باید شما را تحسین کنم به خاطر ازی که از طریق رادیوی شما یقینا به همو قریه ها صدای همگیر شما میرسانید.
وقتی هستی کنارم، دل دارم، گل زارم، بهارم، وقتی نباشی خیلی غم دارم، تب دارم، بیمارم، بی تو خستم مثل گیتارم، غم بارم، افکارم، با تو سرود سبز بهارم، بی خارم، سرشارم، ای انیس و یارو، ای هم نفس، ای داری چای باز این قفص، از تنه مردم هرگز نترس، تا آخر دنیا با من برم، با تو آباد و خیلی خندانم، میدانی میدانم، بی تو غم
غمگین و خیلی و ایرانم میدانی میدانم. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me.